بسم الله الرحمن الرحیم. 15 شهریور ماه 95 فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم آقا، خوش رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دوم قدرت بر تسلیم قولهی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک. این روایت را استدلال کرده اند به عنوان دلیل دوم قدرت بر تسلیم. این روایت رو مدارکش رو برای شما تو جلد 5 گفتیم، جلد 5 صفحه 264. این روایت روایت عام نیست. سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، جلد 5 صفحه 264 آرا، سنن ترمذی، نسائی، بیهقی، مسند احمد دو جا، موجم کبیر طبرانی هم دو جا. این روایت رو دارد لا تبع ما لیس عندک. پس روایت عام نیست. صدوق علیه الرحمه در حدیث مناهن نبی او رو روایت میکنه. روایت صدوق اینجوری است: و نها عن بیع ما لیس عندک. روایت عامیش لا تبع ما لیس عندک. صدوق میگه نها، یعنی پیامبر نهی فرمودن عن بیع ما لیس عندک شبیه این. لکن آقایون میدونن که سند صدوق به حدیث مناهن نبی ضعیفه به خاطر وجود عدت من المجاهیل در سند، که یکیشون شعیب ابن واقد. و جای تعجب دارد از صاحب هدت طالب اعلی الله مقامه الشریف که حکم به صحت سند حدیث مناهی میکند. بله، این روایت رو شیخ نقل میکند در تهذیب جلد 7 صفحه 230. صاحب وسائل هم در 18 وسائل صفحه 47 حدیث 2 ذکرش میکند به یه سند صحیح تو سلیمان ابن صالح، که خود این سلیمان ابن صالح جساسه که ثقه هست. پس بنابراین این روایت سند شیخ صحیح میشه و اون اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال نها رسول الله عن سلف و بیع و عن بیع این فی بیع عن سلف و بیع و عن بیع و عن بیع این فی بیع و عن بیع ما لیس عندک. عن بیع ما لیس عندک اینجا آمده و این سند صحیح. پس بنابراین اونی که ما داریم اینه: نها رسول الله عن بیع ما لیس عندک. اینا شیخ با سند صحیح نقل میکنه. اینا رو تو بحث فضولی سنده این رو گفته بود. به این روایت نها عن بیع ما لیس عندک با لا تبع ما لیس عندک یکیه، دل مضمون یکیه دیگه. لا تبع نها عن بیع ما لیس عندک، به جا لا تبع نها عن بیع گذاشته. تفاوت چندانی با این نداره. فاضل نراقی، سید بحرالعلوم فاضل نراقی، مستند و شیعه، جلد 14 صفحه 323. سید بحرالعلوم در مصابیح، مصابیح بحرالعلوم به بی، این چاپی که کردن سه جلده ظاهرن چاپ شده، حالا ببینم به بی رسیده یا نه. مصابیح بحرالعلوم صاحب جواهر ازش نقل میکنه و خود صاحب جواهر و شیخ در مکاسب به این روایت تمسک کرده اند برای اشتراط قدرت بر تسلیم. حالا این روایت دلالتش چگونه است؟ شیخ می فرماید تقریب استدلال است، لا تبع ما لیس عندک، یا نهى رسول الله عن بیع ما لیس عندک. شیخ میگد عند را تو این روایت، کلمه عند را شما چهار تا معنا میتونید بکنید. سه تا از این چهار معنا را شیخ ابطال میکند، میگه پس متعین میشد معنای چهارم. معنای اول، میفرماید حضور در مقابل غیبت است. لا تبع ما لیس عندک، اند یعنی همین الان پیشت باشه، یعنی مال اگه همین الان پیشته میتونی بفروشی، اما اگه همین الان مال پیشت نیست نمیتونی بفروشی. این میشه حضور در مقابل غیبت. خب اینو میگه این که واضحه که باطل، به خاطر اینکه ما اجماع داریم بر جواز بیع غائب. الان من به شما میگم اون کتابی که من تو انبار دارم به شما فروخت، صحیحه یا نه؟ صحیح. نباید همین الان اینجا باشد که هاکذا بیع سلف، همه میگن بیع سلف چیه؟ صحیحه. خیلی خوب، پس بنابراین اجماع است بر جواز بیع غائب و بیع سلف. پس اند رو نمیتونی بگوی مراد از اند حضور در مقابل غیبت است. معنی دوم، لا تبع ما لیس عندک، اند رو بگون یعنی ملکیت، یعنی اونو که مالکی بفروش. عندک یعنی مالکیته لک، اون چیزی رو تو میتوانی بفروشی که مالکی، چیزی رو که مالک نیستی حق فروش نداری. این معنای دوم. شیخ میفرماید اینم درست نیست، چون اگر میخواست مالکیت رو بگد باید با حرف لام میگفت. شما میگون الجلو للفرس الغلامو لزیدن، ملکیت رو اگر میخواست بگد میگفت لا تبع ما لیس لک، لام افاده ملکیت میکنه، نمیگفت لا تبع ما لیس عندک. ملکیت دیگه، اختصاص که دارید میگید، اختصاص یه قسم ملکیت. وقتی میگون غلام و شیخ، داریم فرمایش شیخ را در تقریب استدلال بیان میکنیم. اگر من بتوانم که فرمایش شیخ را درست بیان کنم همین کافی است و شما بفهمید شیخ چه میگوید. فعلا روشن شد؟ میگه ملکیت هم نمیتوند باشه، چون ملکیت اگر بود اند نمیگفت. آخه برای ملکیت اند کسی نمیگد که. اگر شما گفتید الکتاب و اندی، یعنی من مالکم. اما اگر گفتید الکتاب و لی، وقت میشه چی؟ وقت میشه ملکیت. شیخ هم اینو میگه اگر ملکیت میخواست بگه لام میبود، نه کلمه اند رو بیاره. اینم معنای دوم باطل. معنای سوم میگه بگم لا تبع ما لیس اندک، اندک یعنی سلطنت برش داشته باشی، اندک سلطان برش باشی. چیزی را میتوانی بفروشی که تو سلطنت بش داری، یعنی اختیارش دست توست، سلطنت روش سواری، مسلطی. سلطنت معلومه دیگه معنیش چیه. معنی سلطنت یعنی شما سلطه بر اون مال داری. لا محاله، چون سلطه داری مال را هم میتونی چیکار کنی؟ تحویل بدهی دیگه، قدرت بر تسلیمم داری. پس مجرد سلطنت باشه. سلطنت یا بله سلطنت داشته باش. نفروش چیزی رو مگر سلطانه برش باش. دایرش ممکنه زیغتر باشه. شیخ این وجه هم رد میکنه، میگه اینم درست نیست، به خاطر اینکه عامه و خاصه به این روایت تمسک کرده اند، بر عدم جواز بین بیع اعیان شخصیه ای که مملوک بر غیر است. یعنی چی؟ یعنی این کتاب مالی منه، آقای خدایی یکی بهش میگه من این کتابو میخوام، میگه من این کتابو فروختم به شما به فلان قیمت، درست شد؟ ثم، در حالی که این کتاب مالش نیست، ثم میاد کتابو از من میخرد، میره تحویلی چه میدن؟ مشتری میدن. نه علا نحوه بیع کلیا، علا نحوه بیع چی؟ شخصی، بیع شخصی. والا تو بازار الان متداوله، میگه که من 10 تن چی میخوام؟ بادوم میخوام. اینو ببین چند میشه. قیمت میگیره 10 تن بادومو، میگه آقا 10 تن بادوم قیمتش اینه. میگه خریدم از شما 10 تن بادوم، میگه فروختم به شما. بعد میاد میره 10 تن بادوم تو بازار میخرد، چیکار میکنه؟ بهش تحویل میده. الان نحوه بیع کلی اشکالی نداره، درست شد؟ اما الان نحوه بیع شخصی. بیع شخصی یعنی چی؟ یعنی من توی انبار 10 تن بادوم دارم، یارو اومده 10 تن بادومی منو دیدست تو انبار، به طرف میگه این 10 تن بادومو من میخوام. این شد بیع چی؟ شخصی. اینم 10 تن بادومی منو میفروشد بهش، میگه فروختم اینو به شما به این قیمت. بعد نمیتوند تحویل بده چون مالی منه، میاد از من میخره 10 تن بادوممو، وقتی مالک شد میره تحویل میده. این میشد بیعی که کسی مالک نیست انجام بدهد، الان نحوه بیع شخصی، و بعد برد از مالک بخرد و مال رو تحویل بده. اگر به صورت بیع شخصی باشد عامه و خاصه، گفتن باطله، و دلیلش هم این روایت ذکر کردن، لا تبع ما لیس اندک، درست شد؟ اگر نه، این فضولی نیست، از طرف خودش فروخته و از طرف مالک گفته اینا رو من به تو فروختم، فضولی نیست. شیخ میگه شما کلمه اند را مجرد سلطنت نمیتونید معنا کنید. چرا شیخ؟ چرا؟ به خاطر اینکه عامه و خاصه به این نبوی تمسک کردن بر عدم جواز بین اعیان شخصیه ای که مملوک غیره، که کسی بفروشد ده تونی منا که تو انبارست، مردی که فروخ مالی منا فروخ، سمم میاد از من میخرد میره تحویلش میده. اگر مراد از کلمه اند این باشد، خب وقتی که خرید سلطنت بر تحویل که دارد، که پس چه اشکالی دارد؟ روایت اگر اند به معنا سلطنت بگیریم، خیلی خوب، اومد الان خرید، حالا که خرید سلطنت دارد، میتوند تحویل بده، پس منافات ندارد با لاتب مالیس اندک، درست شد؟ ولی آقایون میگن لاتب مالیس اندک این بی را باطل میکنه، خصوصا اگر وکیل باشد از طرف مالک در بیعش، به این حیث که مالک بهش بگد تو وکیل منی بفروش، یا مالک بهش بگد تو برو این مالو بفروش ولو برا خودت. خیلی خوب، پس بنابراین اینی که آقایون دارن تمسک میکنن به این لاتب ما لیس اندک، این معلوم میشد که اند را به معنای سلطنت نگرفت. این اشکال اول که شیخ میکنه. اشکال دوم که بر این وجه سوم میکنه این که میگه بیع این مملوکه للغیر مورد روایت است، لا تبع ما لیس اندک، یعنی اگر چیزی رو تو مالک نیستی حق فروشش رو نداری، این مورد روایت است. اگر مراد مجرد سلطنت بر تسلیم بود، لازم میاد این بی صحیح باشه. چرا؟ به خاطر این که لا تبع ما لیس اندک الان قدرت بر تحویل ندارد، رفت خرید، وقتی خرید دیگه قدرت بر تحویل دارد. پس بنابراین اگر ما اند را به معنای سلطنت بر تحویل بگیریم، این کلمه اند موجب میشد مورد روایت از تحت روایت خارج میشه، چون مورد روایت مال من را نمیتوند دیگری بفروشد. اما فروخ سم آمد از من خرید، حالا که خرید میتوند تحویل بده، سلطنت بر تحویل داره. اگر شما کلمه اند را آقای سجاد به معنا سلطنت معنا کنید، حالا که از من خرید سلطانه برشه، میتوند تحویل بده، مورد روایت از تحت روایت خارج میشه. و میدونید شما نمیتونید آیه را یا روایت را معنایی بکنید که خود مورد از تحتش چی بشه؟ خارج بشه. بله یه معنایی بکنید که مورد رو بگیرد، امور دیگرم بگیرد اشکالی ندارد، اما یه معنایی بکنید که مورد رو از تحت روایت خارج کنه و چیزای دیگر رو بگرد، این نمیشد که ما این که تکلم کسی اینجوری نمی کنه. توجه کردید؟ این دوتا اشکال شیخ. بر احتمال سوم که کلمه اند را به معنا سلطنت بگیرید بر مال. خب مورد سوم را هم که شیخ ابطال کرد، میرسیم به مورد چهارم. میگه معنی چهارمی که برای اند میشد کرد، سلطنت تامه فعلیه هست. این سلطنت تامه فعلیه دو تا رکن داره، متوقف بر دو رکن است. رکن اول ملکیت، رکن دوم این که در اختیارش باشد، زیر نفوذ و سلطش باشد. چرا؟ به خاطر اینکه یه وقت یه چیزی رو شما مالکین اما سلطان برشتی نداری، ملکی شما رو یکی دیگه غصب کرد، الان تصرفی اون مالک هستی اما تصرف نداری، سلطنت بر مال نداری، قاصبی ظالمی روشه مال دو گرفته، یا مالکی اما مال رو رهن گذاشته، پس مالکی هستی که دیگه قدرت تصرف، سلطنت تصرف نداری، مالکی اما مهجوری، هجر پیدا کردی، وقتی مهجوری سلطنت بر مال نداری. پس بنابراین معنی چهارم میشه این سلطنت تامه فعلیه که متوقف است بر دو امر، الملکیت و رکن اولش مالک باشی، رکن دوم ملکت تحت یدت باشد، سلطان برش داشته باش، یعنی قدرت داشته باشی، مسلط بر مال باشی، مال به ید، اختیار مال به ید شما باشی. مهجور مالک هست اما اختیار مالش دستش نیست، مال شما تو رهنه، مالکی ما نمیتونی تصرف کنی. خب شیخ میگه معنی چهارم اینه، هم اند را بگم هم ملکیت، هم تحت اختیار و نفوذ و تصرفت باشد. از این تعبیر میکند به سلطنت تامه و فعلیست، یعنی سلطنت همین حالا باید باشه، نه اینکه بعد حاصل بشه، مثل اون مالی که مالی یکی دیگه رو فروخته بعد اومده از این میخره میره تحویلش میده، سلطنتیست که بعد حاصل میشه. الان که میخوایی بفروشی باید سلطان باشی، باید مالک باشی و قدرت چی هم داشته باشی؟ سلطنت بل مال، قدرت تصرف در مال هم داشته باشی. در نتیجه وقتی قدرت تصرف در هم مالکی هم قدرت تصرف داری، لا محاله ثمره این دوتا میشد قدرت بر چی؟ قدرت بر تسلیم. توجه فرمودی؟ بنابراین وقتی میگد لا تبع ما لیس عندک، یعنی مالی رو که قدرت مالک نیستی و سلطنت برش نداری نفروش، یعنی مالی رو که قدرت بر تسلیم نداری نفروش، ولو مالکی اما نمیتونی تحویل بدی. زمینه ده، ماله ده، سندم روش داری، اما خوردن رعیتا، متصرف خورده. الان تو بفروشی نمیتونی چیزی تحویل بده، چون اونی که الان قاصب روشه پایین نمیره که تحویل مشتری تو بده. لا تبع ما لیس عندک. اشکال نداره. اگر مشتری شما گفت من گفتی آقا زمین قاصب روشه، گفت آقا من خودم پایینش میکنم، شما سندو بزن بفروش به من، پایین کردنش با خودم، توجه میکنه؟ خب پایین کردنش با من، میرم شکایت میکنم پدرش. تو آخوندی، تو شیخی، اینا بله دلت رحمه. تا میان میگن ما زن و بچمون گشنند و بدبختیم و بذار رو این مال باشیم و اینا، تو دلت میسوزد میگه باشه من یه تسمه ای از اینا میکشم، اینا رو چکار میکنم؟ پایینشون میکنم. توجه میکنم؟ یا آقایی میگفت زمینا ارث باباش بود، رفته بود بعد فوت پدرش تصرف گفت با کلاشینکوف اومد رعیت روزم همینجا لنجو با کلاشینکوف، خب یه بار دیگه پاده بذاری اینجا میکشن. اینم اصله ببین، میکشن. اینم رفت شکایت و بفرمایید قضایا و اینا. اگر طرف بگن تو پس این آور نمیاد، من پسشون بر من ازت میخرم، خودم میرم اینا رو پایین، کاری با تو ندارم، نمیخوام تو بیای پایینشون کنی، اون اشکال نداره. بله اون حالا قصه ای داشت که براش حکم داده بود دادگاه که باید تخلیه کند فوراً ظرف 7 روز زمین رو برای رایت نشته بود، باید تخلیه کند و تحویل بده. حکم داده بود به این سید اولاد پیغمبر، سید رفته بود حکم رو به اونا نشون داده بود و نده بودن عجب حکم سفتی داد داده به اونا. بعد قاضی به سید تلفن زده بود که این حکم اشتباه شد، اشتباه صادر شده، ما اینو به شما نوشتیم، این حکم این نیست. ترجمه میفهمم؟ وقت طرف زرنگی که کرده بود به قاضی گفت بود آقای قاضی ما میخواییم این پرونده رو ختمش کنیم یا نه؟ گفت خب ختمش کنیم. گفت بود بالا غیرتی، تو نگو این حکم اشتباه است، من اینا رو بیارم همین جا و هم صلح و مصالحه کنیم بیارم. دیگه تو گفت حکم اشتباه است، دیگه اینا پایین نمیرن، اما هیچی تو نگو ما مصالحه میکنیم، میذاریم رو پرونده، حکم اشتباهی شما، تو هم حکم اشتباه دا بردار. گفته بود باشه، برده بودشون تو دادگاه و گفته بود بنویس، ما اینجا کارگری روز مزد بوده، همه حقوقمونم گرفته، زمینم مالی فلانیه، هیچ حق حقوقی هم نداریم، خدا حافظ. امضایشون گرفته بود گذاشته بود رو پرونده، ردشون کرده بود رفته بودن. البته این تو روزگاری ما یه چیزی شبیه معجزه بود و الا همچی چیزهایی نمیشه. خب پس شیخ اند را 4 تا معنا کرد، 3 تاشو باطل کرد، 4مش میشه قدرت بر تسلیم. وقتی شما چیزی رو مالکی تحت تصرف خودتم هست، وقتی میفروشی میتونی تحویل بدهی دیگه، تحویل میدهی. بس بنابراین لا تبع ما لیس عندک معنیش میشد اون چیزی را که مالک نیستی و قدرت بر تسلیم نداری نفروش، اونیا که مالکی و قدرت بر تسلیم داری بفروش. این میشه معنا. شیخ میگد بفرمان، این دلالت میکند بر قدرت بر تسلیم. این تقریب استدلال در کلام شیخ اعظم انصاری. صاحب جواهر که اشکال میکنه، شیخ اشکال صاحب جواهر هم ذکر میکنه. اشکال جواهر اینه، از روش فرادون میخونه، صاحب جواهر میگه ولیکن قد یقال، جلد 22 جواهر صفحه 382، ولیکن قد یقال ان المراد بهی، میگه چه بسا گفته بشد مراد به این روایت لا تبع ما لیس عندک الاشاره الى ما هو مستعمل الان، اشاره دارد این روایت اون چیزی که الان مستعمله، یعنی دارجه رواج دارد، اون چیزی که الان رواج دارد و فی سابق در سابق هم رواج داشته است، من بیع الشیء المخصوص مظهرا له انه ماله و عنده. یعنی شما اومده این عبای آقا سجاد را تو حجر من دیده، به من میگو این عبا چند، من یه قیمت روش میذارم، عبا رو به شما میفروشم، میگم عباش خیلی خوب است، میگم شما مشتری 200,000 تومان عبا رو به شما میفروشم، در حالی که اظهار میکنم مال خودم باشه، میفروشم باشه. سجاد که میاد میگم سجاد این عبا کنه رو چند میده؟ میگه بابا کنه نیست، 50 تومن بده. نه من یالا 100 تومن، 100 تومن عبا رو سجاد میخرم، خودم فروختم 200 تومن میرم تحویل بده. درست شد؟ این وسط یه سودی ما کرده، میگه اون چیزی صاحب جواهر میگه این روایت اشاره دارد به آنچه که امروز معموله، در سابقه معمول بوده، از فروختن شیئی که مخصوصه، یه شیء مخصوص یعنی کلیه عبا نفروختم، این عبا رو فروختم، مظهرن له انه ماله و عنده، به مشتری وانمود میکنم مالی منه، پیشی منه و مالی خودم، میفروشم. ثم یمزی بعد از ذلک الی صاحبهی، بعد که فروختم میرم پیش صاحبش آقا سجاد و یشتریه من، عبا رو ازش میخرم به انقص مما باعه، به کمتره اون چیزی که خودم فروختم. درست شد؟ ثم يدفعه الى الذي باعه اياه اولا، بعد که خودم خریدم از آقا سجاد میرم تحویل اون مشتری میدم، میگم بفرما بسون، اینم عبایی که میخواستی. خب صاحب جواهر میگه آقا روایت اینو میخواد بگه، میخواد بگه مال غیر را نفروش و بعد برو از اون غیر بخر. سلام علیکم، اجازه میدین تموم کنم آقای فیاض؟ مال غیر را صاحب جواهر میگه این روایت، میگه تو مال غیر را نفروش و بعد بری از اون غیر بخری و بعد بری تحویل بدی. صاحب جواهر میگه این روایت اینو میگه، اگر اینو بخواد بگه یعنی میگه مورد روایت اینه، مورد روایت میگه اینه، میگه وقتی مورد روایت این شد چجوری شما این روایتو بردی تو قدرت بر تسلیم؟ اون کاری به قدرت بر تسلیم نداره، الا تو این مورد که قدرت بر تسلیم هست، من عبا این آرا که فروختم میتونم به شما تسلیم کنم، میام ازش میخرم بدون تحویل، پس قدرت بر تسلیم هست، اما میگه لا تبع ما لیس عندک. پس مورد روایت اینو میخواد بگه، این اشکال صاحب جواب بر روایت. توجه فرمودید شیخ چه جواب میده؟ که مکاسب داره. شیخ دو کلمه جواب صاحب جواهر رو میده. جوابش چیه؟ میگد اول ایراده بخونم، میگه و عمل ایراده علیه به دعوا. اگر کسی بر این روایت ایراد بکند به این ادعا، ان المراد بهی الاشاره، عبارت صاحب جواهر، مراد از این روایت اشاره به این دارد که مال غیر را نفروش و بعد برو ازش بخر و تحویل بده، فمدفوع اون، این اشکال دفع میشه به عدم شاهد علی اختصاصهی به هذا المورد. دیدین چه جواب داد؟ تموم. صاحب جواهر ضرب فنی، به همین خاطر بهش میگن شیخ اعظم است. میگه خیلی خوب صاحب جان، ما مورد شما را قبول میکنیم، مناقشه ای در مورد شما نداریم، اما کی گفته روایت اختصاص به همین مورد داره؟ یعنی از این مورد ما به موارد دیگه حق تعدی نداریم؟ تمام. یک کلمه میگه مدفوع اون، این فرمایه، میگه مورد روایت اینه، قبول، رو تخم چشم صاحب جواهر، فرمایش شما قبول، مورد روایت اینه، اما توی صاحب جواهر شاهدی اقامه نکردی که روایت اختصاص به این مورد داره، این موردو میگه، موارد دیگرم دلالت کن، قدرت بر تسلیمم دلالت داره. توجه داری؟ شما روایت رو نباید معنایی بکنید که مورد چی بشه؟ بیرون بمونه. اما اگه یه معنایی کردید که مورد هست دیگرانم هستن، اشکالی داره؟ در فرضی اشکال خواهد داشت که شما بتوانید بگون آقا این روایت مختص به این مورد است ولا غیر. میگه صاحب جواهر شما نتونستی بگوی ولا غیر، شما گفتی این روایت موردش اینه، چشم، ما هم قبول دارم، راست میگم موردش اینه، اما کی گفته روایت رو باید جوری معنا کنی که فقط همین مورد رو بگیرد، غیر اینو نگیرد؟ توجه کردی؟ این جوره که احسنت، مورد مخصص نیست، اما باید مورد، ببین مورد مثل صاحب خونه میمونه، شما نمیتونی صاحب خونه را از خونش چیکار کنی؟ بیرون کنی، اما میتونی به صاحب خونه بگوی آقا این دوتا را مهمون اجازه بده بیاد تو، درسته؟ صاحب خونه را بگوی مرد که بیا برو بیرون، بگه خونه من، من کجا برم بیرون، اما میگم خیلی خوب اینجا خونه شما، حالا خواهش میکنیم این دوتا را امشب مهمون شما باشن. خیلی مورد مثل صاحب خونه است، بیرونش نمیتونی بکنی، اما آیا میتونید شما کناری صاحب خونه یه چی افراد دیگه هم بذاری؟ مورد معنی بکنین روایت رو، مورد خارج بمونه نمیشه، اما مورد داخله، مورد که داخله موارد دیگه هم داخله. شیخ میگه شما مورد رو گفتی اینه قبول، اما کی گفته مورد فقط همینه، اختصاص به همین داره، روایت معناش عامه، اینا که شما گفتی میگیرد، اونی هم که من گفتم القدرت و علت تصمیم اونم میگیرد. توجه فرمودی؟ پس اشکال صاحب جواهر را شیخ با دو کلمه جواب داد. حالا خود شیخ اعظم این استدلالی که تا حالا خودش جلو آمده و طرح کرده است، خود شیخ دو تا اشکال برش میکنه، دو تا اشکال شیخ انشالله فردا. و صلی الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چطوری نجای فیاض؟